ده صبح در تهران، این صدای رادیو فرداست. وزرای خارجه آمریکا و سه کشور اروپایی درباره مذاکرات احیای برجام گفتگو کرد. سخنگوی طالبان حمله به سه طلبه در مشهد را محکوم کرد. امامت اوکراین میگویند بیش از 5000 غیر نظامی در ماریوپول کشته شدند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نشستی در بروکسل درباره مذاکرات احیای برجام گفتگو کرده و تاکید کردند که در صورت لزوم برای سناریوهای غیر دیپلماسی نیز آماده‌اند. در این دیدار که در حاشیه دیدار وزرای خارجه گروه 7 برگزار شد، وزرای خارجه این کشورها بار دیگر بر عزم مشترک برای اطمینان از اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند تاکید کردند. با این همه آنها توافق کردند که راه حل دیپلماتیک متضمن بازگشت متقابل به اجرای کامل برجام بهترین نتیجه است. در این دیدار آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه، آنالن نابربوک وزیر امور خارجه آلمان و الیزابت تراس وزیر امور خارجه بریتانیا به تبادل نظر در مورد مذاکرات احیای برجام پرداختند. مذاکراتی که از اسفند ماه به حالت تعلیق درآمده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان حمله به سه طلبه در مشهد را محکوم کرد، آن را غیر مرتبط با افغانستانی ها خواند. مجاهد در حساب توییتر خود نوشت که امارت اسلامی حمله بر عبادتگاه و روحانیون در کشور ایران را محکوم می‌کند و این کار ربطی به افغان ها و افغانستان ندارد. خبرگزاری های نزدیک به حکومت در ایران عامل حمله به سه طلبه شیعه در صحن حرم امام هشتم شیعیان را عبداللطیف مرادی 21 ساله و ازبک تبار معرفی کردند که یک سال پیش به طور غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. این خبرگزاری همچنین از بازداشت 6 متهم به همکاری با این فرد از جمله دو برادر او به دست نیروهای امنیتی خبر داده است. پیش از این بر اساس اظهارات غیر مستقیم محمد باقر قالیباف ملیت زارب افغان فرض شده بود. شهردار شهر محاصره شده ماریوپول روز چهارشنبه اعلام کرد که بیش از 5000 شهروند غیر نظامی در این بندر جنوب اوکراین در حملات نیروهای روس کشته شدند. به گفته وادیم بوشچنکو، نیروهای روس حتی بیمارستانها را بمباران می‌کنند که در یک مورد 50 نفر جان باختند. شهردار ماریوپول همچنین گفت که از میان بیش از 5000 قربانی حملات روسیه در این شهر 210 نفر کودک هستند. این آمار در شرایطی منتشر شده که افکار عمومی جهان معطوف به کشتار دست جمعی شهروندان غیر نظامی و اوکراینی در بوچاست، منطقه‌ای در مجاورت کیف که نیروهای روسیه آنجا را اشغال کرده بودند. اجساد قربانیان و گورهای دست جمعی آنها در بوچا به دنبال عقب نشینی نیروهای روسیه از نواحی اطراف کیف کشف شد که خشم جهانی را نسبت به مسکو برانگیخت، اگرچه کرملین میگوید که ارتش روسیه در این کشتارها نقشی نداشته است. محمد رضا غایبی، سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید تا وقتی برجام احیا و تحریم‌ها برداشته نشود، اطلاعات دوربین‌های نظارتی در ایران می‌ماند. ساعتی پیش از این، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه ایران تمام تجهیزات غنی‌سازی را از کرج به مکان نامشخصی در نطنز منتقل کرده است، این سوال را مطرح کرد که آیا جمهوری اسلامی اکنون با استفاده از سایت‌های نطنز و اصفهان تولید اورانیوم غنی شده را افزایش می‌دهد یا خیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر به اطلاعات دوربین‌های نظارتی در سایت‌های هسته‌ای ایران دسترسی ندارد و ایران می‌گوید در صورت احیای برجام اجازه دسترسی به اطلاعات این دوربین‌ها را خواهد داد. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت جهان باید طرح بی یا طرح جایگزین را در مورد ایران اجرا کند تا تهدید هسته‌ای ایران متوقف شود. آقای گانس توضیح داد که طرح بی شامل استفاده از زور، بهره‌گیری از فشارهای اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک است. او در مورد استفاده از زور در طرح بی توضیحی نداد، اما ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، روز 15 فروردین گفته بود که برنامه‌های ارتش اسرائیل برای اقدام در ایران با شتاب زیاد در جریان است. وزیر دفاع اسرائیل این اظهارات را در نشستی با حضور 80 تن از سفرهای خارجی بیان کرد. ژنرال گانس همچنین گفت برخلاف توافقی که در وین نوشته شده، توافق هسته‌ای خوب توافقی بدون تاریخ انقضاست تا ایران نتواند در پایان مهلت توافق همچنان برنامه اتمی خود را پیش ببرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.